أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در رابطه با مواردی بود که اگر روزدار اونها را انجام بدهد روزه او باطل می شود، قضا دارد اما کفاره ندارد. این موارد گفتیم 10 مورده که جناب سید یزدی در کتاب الصوم عروة الوثقی در فصل 7 این رو بیان فرموده. ما از این موارد 10 گانه 7 مورد را بحث کردیم، رسیدیم به مورد 8. مورد 8 اونجایی است که شخص روزدار در تشخیص غروب اشتباه کرده، فکر کرده که غروب شده، روزه خود را افطار کرده و بعداً کشف خلاف شد و متوجه شد که اشتباه کرده بوده، اشتباه در تشخیص غروب. مرحوم یزدی این اشتباه در تشخیص غروب رو 6 صورت برای او بیان فرموده. صورت اولا اونجایی است که این شخصی که تشخیص غروب را داده قطع پیدا کرده بر اینکه غروبه و در آسمان هم هیچ مانعی از مشاهده وجود نداره، مثلا ابری باشه، مهالود باشه، غبار آلود باشه، نه، آسمان صاف صافه و در اینجا قطع پیدا کرد به اینکه غروب شده، بعدن کشف خلاف شد. خب حکمش چیه؟ گفتیم که در این صورت اولا اختلاف است بین فقها. یک قول که قول اکثر فقها هست اینه که این روزه باطله، قضا دارد اما کفاره ندارد. قول دوم هم 2 نفر از بزرگان، یکی مرحوم ملا احمد نراقی و یکی مرحوم آیت الله عظم حکیم، فرمودن که در این صورت روزه اصلا صحیحه، قضا ندارد، کفاره هم ندارد. مختار ما همون قول اول بود، دلیلش هم بیان کردیم. رسیدیم به ادله این قول دوم. ادله قول دوم گفتیم که 3 روایته، 2 تاش مال زراره است، یکیش هم روایت زید شحام. از این 3 روایت در جلسه گذشته روایت اول رو بیان کردیم. روایت اول بررسی شد. حالا بحث این جلسه‌مون از اینجا شروع میشه. الان می‌خواهیم روایت دوم را که این 2 بزرگوار به او استشهاد کرده اند، این روایت دوم را بخوانیم و با یکدیگر بررسی کنیم. خب اول آدرس روایت رو عرض میکنم، البته دیروز گفتیم، باز دوباره تکرار میکنم. این روایت در کتاب وسائل الشیعه، کتاب الصوم، ابواب ما یمسک و عنه الصائم، باب 50، باب 51 حدیث شماره 2، حدیثی که دیروز خوندیم از زراره شماره 1 بود، الان این حدیث دوم زراره از شماره 2ه. خب سند اینجوریه: و به اسنادهی ان احمد ابن محمد عن الحسین یعنی ابن سعید عن فضاله عن ابان عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام انه قال لرجل ظن ان الشمس قد غابت فافطر ثم ابصر الشمس بعد ذلك ثم ابصر الشمس بعد ذلك قال ليس عليه قضاء این حدیث تمام. ملاحظه می‌فرمایید که در این حدیث یک مردی بوده گمان کرده که خورشید غروب کرده، افطار کرد. بعد که افطار کرد دید که نه، چشمش به خورشید افتاد و دید خورشید هست. حضرت فرمود لیس علیه قضا. خب این هم روایت دوم که روایت جناب کیه؟ زراره است. خب بحث ما هم در این روایت باز در دو مقامه. مقام اول تقریب الاستدلال، مقام دوم نقد و بررسی. اما در مقام اول که تقریب استدلال هست، استدلال به این روایت در دو بخش. بخش اول بیان الموضوع، بخش دوم بیان الحکم. در بخش اول که بیان الموضوع، ببینیم موضوع روایت کجاست. موضوع روایت اولا مربوط به ظنه، اونجایی که شخصی گمان کرد، و بعد از این گمان کشف خلاف شده. این میشه موضوع روایت. حکمش چیه؟ حکمش اینه که امام فرمود قضا نداره. یعنی این آقایی که چنین گمانی کرد و افطار کرد و بعد خورشید را مشاهده کرد، این قضا نداره. و مرحوم آیت الله عظما حکیم در استدلالشون تمسک به اولویت فرمودن، چون بحث ما مربوط به قطع، روایت مال زنه. می فرماید اونجایی که طرف زنی پیدا کرده، با این که ادراک زنی ضعیفتر از ادراک قطعیه، امام فرمود قضا نداره. پس اونجایی که قطع داشته باشه به طریق اولا. این استدلالی که در اینجا بیان شده، فرمایش حضرت آیت الله عظمای حکیم. خب این مقام اول. بریم مقام دوم، نقد و بررسی در دو مرحله. مرحله اول سند، مرحله دوم که دلالت. در مرحله سند عزیزان دو تا بحث داریم، دو تا بحث در اینجا در مرحله سند داریم. بحث اول اینه که آیا این روایت دوم زراره با روایت اول یکیه، روایتی که دیروز خوندیم، یا این اصلا دوتاست. حضرت آیت الله عظما خویی در کتاب مستند فرمودن به نظر ما این دوتا روایت یکیه. چرا؟ چون بعیده که زراره یه مطلب رو دوبار از امام علیه السلام بخواد بپرسه. خب یه بار یه مسئله را میپرسه و وقتی که این مسئله را پرسید دیگه جوابش رو یاد میگیره، لازم نیست که دوباره بپرسه. که در روایت گذشته مال همین مسئله بود، کسی افطار کرده بعد کشف خلاف شده. این روایت دومم دوباره مال همینه، در تشخیص غروب اشتباه کرده، افطار کرده بعد کشف خلاف شده. پس بنابراین این دوتا روایت چی میشه؟ یه روایت میشه. از این موارد عزیزان ما زیاد داریم که اگر فقیه یه مقدار توجه کنه متوجه میشه که این یک واقعه بوده، منتها مثلا از دو طریق نقل شده، از سه طریق نقل شده. یعنی در واقع زراره یه بار این مطلب رو از امام گرفته، ولی ممکنه همون مطلبی که یه بار گرفته یه بار برای این آقا گفته، یه بار برای اون آقا گفته. این آقا به صورت یه روایت در آورده، اون آقا به صورت یه روایت، ولی در واقع زراره یه مطلب بیشتر بله نداشته. این فرمایشات لازم و خوبی است، ولیکن این فرمایش صحیح به نظر نمیرسه. چرا؟ به خاطر اینکه این حکم به اتحاد دوتا روایت اونجاییست که راوی از امام سوال بکنه. خب قاعدتا انسان یک مطلب رو، اونم شخصیتی مثل زراره که فقیهه، یه مطلب رو یه بار از امام میپرسه. حالا ممکنه شخص عامی کم سواد یادش میره دوبار میپرسه، ولی مثل زراره فقیهه یک بار یه مسئله رو بپرسه جوابشو بلد میشه دیگه، نیازی نیست که دوباره از امام بپرسه. ولی شما به این دوتا روایت دقت کنید، هیچ کدامش سوال نیست. روایت دیروز توجه فرمودی، روایتی که دیروز براتون خوندم روایت اول زراره، متنش اینه: عن زراره قال، زراره میگه قال ابو جعفر علیه السلام. امام باقر نگفت من سوال کردم از آقا، آقا اینجوری جواب داده. ظاهرش اینه که امام علیه السلام ابتدا به ساکن این را فرموده. روایت دوم هم زراره میگه انا ابی جعفر علیه السلام انه قال لرجل ظن ان الشمس قد غابت. آقا به یه مردی این چنین فرمودن، یعنی این به صورت سوال نیست. دو بار خدمت امام باقر بوده، یه بار خود حضرت فرمودن، یه بار یه شخص دیگری از حضرت سوال کرده. خب چه مانعی داره که زراره دو بار این قضیه را نقل کنه و بگیم دو تا روایت؟ از کجا بگیم یک روایته؟ بالاخره یک قرینه، یک دلیلی میخواد. مثلا اگر سوال کرده بود، خب اون قرینه میشه، میگیم آقا یک آدم عالم فقیه دوبار یک مسئله را از امام نمیپرسه. اما این که حالت سوال نیست. علاوه بر این یه شاهد قوی که اینا دو تا روایتن، مضمون این دو روایت خیلی با هم فرق میکنه. ببینید در روایت اول که دیروز خوندیم، امام هم نماز رو فرمود، هم روزه رو فرمود. فرمود در تشخیص غروب اگر اشتباه کردی نمازت رو باید اعاده کنی، اما روزت قضا نداره. در روایت دوم اصلا حرفی از نماز نیست، فقط بحث روزه هست. در روایت اول کلمه ی زن نبود، در این روایت کلمه ی زن وجود داره. مضامینش خیلی با هم متفاوته. چطور ما بیان بگیم این دو تا روایت یه روایته؟ پس بنابراین این فرمایش حضرت آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیه قابل مساعدت نیست. باید بگیم اینجا دو تا روایت داره زراره، دو تا، اگرچه مسئله شاید بگیم یه مسئله است، ولی این سوال نکرده، دو بار امام راجع به مسئله مطلبی رو فرمودن، زراره هم هر دو بار را که شنیده برای ما نقل کرده. پس بنابراین اینجا دو تا روایت میشه. خب نکته دوم در بررسی سندی این روایت دوم اینه که این روایت دوم از لحاظ سند صحیح عزیزان و مشکل سندی ندارد. سند را با هم بررسی میکنیم و به اسنادهی، این ضمیر اسنادهی میخوره به جناب شیخ طوسی، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، ان الحسین یعنی ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی، اینا همه امامی و ثقه هستن. شیخ طوسی سندش هم که به احمد ابن محمد صحیحه، احمد ابن محمد امامی و ثقه، حسین ابن سعید امامی و ثقه، فضاله، فضالت ابن ایوب امامی و ثقه، ان ابان، ابان ابن عثمان امامی و ثقه، ان زراره امامی و ثقه. و علی هذا، پس بنابراین در اینجا سند روایت کامله. حالا بریم مرحله دوم، دلاله. خوب دقت کنید، آیا سوال اصلی اینه، آیا این روایت دلالتی بر صورت اول که ما توش هستیم داره یا نداره؟ یه دقتی کنید، صورت اول گفتیم دو تا قید داره، یکی این که باید قطع داشته باشه، یکی این که در آسمان هیچ مشکل و مانعی وجود نداشته باشه. خب اشکالی که در اینجا هست که به نظر ما اشکال واردیه، این که این روایت از ما نحنفی اجنبیه. به چه جهت؟ به همون جهتی که در روایت اول دیروز گفتیم. خوب دقت کنید، تحلیل موضوعی میخوام بکنیم، میخوام ببینیم موضوع این روایت کجاست. موضوع این روایت آیا اونجاییست که در آسمان هیچ مشکلی وجود نداره یا در آسمان مشکلی وجود داره؟ به نظر ما این روایت اونجایی رو داره میگه که در آسمان یک ابری چیزی بوده که این آقا گمان کرده که غروبه. دیروز هم عرض کردیم، اون روایت قبلی هم همینطور بود. اگر یک کسی قطع به غروب پیدا میکنه، اگر یک کسی ظن به غروب پیدا میکنه، متعارفش چیه؟ چون روایات رو باید حمله بر متعارف کنیم. متعارف چیه؟ یعنی یک حالتی اتفاق افتاده که این قطع به غروب پیدا میکنه، باید هوا تاریک شده باشه. ولی اگه هوا تاریک نشه چجوری این قطع به غروب پیدا کرد؟ آدم متعارف رو میگیم. حالا یه آدمی که وهم زده است و مشکل مغزی داره که از بحث ما خارجه. روایات باید حمله بر متعارف بشه. متعارف روایت، متعارف چیه که انسان براش ظن به غروب حاصل میشه یا قطع به غروب حاصل میشه؟ متعارفش اونجاییست که در آسمان یه مشکلی هست، ابر بوده، ابرش هم خیلی غلیظ بوده، هوا تاریک شده، واقعا انسان گمان میکنه غروب شده. اما یه ذره که بادی میاد، این ابر میکنه، میبینه نه بابا هنوز مثلا یه رو 20 دقیقه نیم ساعت به غروب مونده. پس این روایت، البته توی روایت کلمه ابر و چیزی ذکر نشده، ولی چون روایت باید حمله بر متعارف بشه و متعارف اینه که کسی که قطع به غروب یا ظن به غروب پیدا میکنه، اونجاییست که در آسمان یک مانعی از رؤیت شمس وجود داره، یک تاریکی حاصل شده. اما اگر آسمان هیچ مسئله‌ای توش نیست، صاف صافه، چجوری برای یک شخصی ظن به غروب حاصل میشه؟ چجوری برای یک شخصی قطع به غروب حاصل میشه؟ پس روایت رو باید حمله بر متعارف کنیم، و متعارف اینه که در آسمان یه مشکلی باشه. خب اگر روایت اینجوری معنا کردیم، از مسئله ما اجنبی میشه، چون مسئله ما اونجاییست که در آسمان وجود علتی وجود نداره. برادر عزیزم که الانم در وبینار حضور دارند، جناب آقای جوادی سلمه الله، دیروز که ما این اشکال مطرح کردیم، الانم مطرح میکنیم، یک مکتوبی رو اینجا ارسال کردن، پیام جالبه. حالا چون بالاخره ما که نمیتونیم الان اشکال به صورت شفاهی و اینها بگیم و بشنویم، حالا لااقل این مکتوبی که دوست عزیزم فرستاده، ایشان میفهمد اگر در روایت این که بگیم در آسمان مانعی وجود نداره غیر متعارفه، پس چرا در مسئله ما خودمون این احتمال دادیم؟ بله، یعنی این صورت اول که مرحوم سید مطرح کرده، خود این صورت اول میشه غیر متعارف. اگر میگیم متعارف اینه که در روایات حمله بر متعارف اینه که قطع انسان به غروب یا ظن انسان به غروب اینه که در آسمان یه مشکلی باشه، و اگر غیر این باشه غیر متعارفه، خب چرا خود سید الان اینو مطرح کرده؟ جواب این فرمایش برادر عزیزم اینه که ما در بحث روایات یه بحث داریم، در بحث احتمالات و صور فقهی بحث دیگه است. فقیه میتونه در تشقیق شقوق و در تصویر صور نادر رو هم مطرح کنه، خب چه اشکالی داره؟ حالا ممکنه در هزار مورد یه مورد هم این اتفاق بیفته، خب حکمش اینه. کتاب فقهی که داره تفریع فروع میکنه، تشقیق شقوق میکنه، تصویر صور میکنه، اون میتونه صور نادر شاذ را هم مطرح کنه، مانعی نداره. اما باب روایات این نیست، چون در روایات امام علیه السلام برای مردم عادی که براشون چیزی مبتلا به و اتفاق میفته داره بیان میکنه. امام که در مقام تشقیق شقوق و تصویر صور نیست که فارق بین بحث ما و بین ما در اینجا میگه آقا صورت اول اینه. خب این صورت اول خیلی خیلی نادره، حتی بسیاری از فقهای ما این صورت اصلا مطرح نکردن تو کتاباشون. حالا مرحوم سید برای استیفاء شقوق که تمام اون شقوق متصوره مطرح بشه اینو مطرح کرده، و الا باور بفرمایید در هزار نفر شد یک نفر این اتفاق نمیفته که قطع به غروب پیدا کنه و در آسمان هم هیچ مانعی وجود نداشته باشه. ولی از باب تشقیق شقوق اشکال نداره، میگه آقا یه همچین شقی هم محتمل هست، حالا وقوع خارجیش خیلی خیلی بعیده ولی بالاخره احتمالش که هست. اما توی روایات فرق میکنه با یک کتاب فقهی، با یک کتابی که دنبال تشقیق شقوقه. اما در روایات مثل این که فرض کنید شما به عنوان مسئله گوی وقتی یک مسجدی یک جمعی میخواد مسئله بگید، نمیرید یه فرعی رو مطرح کنید که برای کسی اتفاقات مردم همه اونجا تعجب میکنه آقا چی داره میگه، چون اون چیزی که مبتلا بهه. روایات هم مثل همون شخصی که داره مسئله میگه برای مردم، یک داره کتاب مینویسه و بحثای علمی میکنه، یک داره برای مردم مسئله میگه. توجه فرمودید؟ حتی اگر یه شخصی اومد از شما یه سوالی کرد که تو این سوال احتمالاتی هست، ولی شما میبینید بعضی از احتمالاتش متعارف نیست، خب لازم نیست که اصلا شما اونو جوابشو بخوام بدین، همون احتمالی که متعارفه، یعنی آقا که الان میاد از شما سوال میکنه، شما باید دقت کنید که متعارفش کدومه، نیاد در جوابش که آقا اگر اینجوریه اینجوریه، اگر اونجوریه، خب اون میگه آقا اگر اونجوریه تو اتفاق نمیافته که شما داریم اگر را میگی. در مقام پاسخ به سوال هم همینطوره، ما هم همینطوریم، امام هم همینطوره، پاسخ به سوال باید متعارفش رو در نظر بگیریم. اما در کتاب فقهی لازم نیست که حتما متعارف باشه، ما میتونیم اون شق غیر متعارفش هم بگیم، حکمش هم بیان کنیم. حالا نمیدونم برادر عزیزم با این توضیح من قانع شدن و جوابشون رو گرفتن یا اینکه نه. حالا ببینیم چه میشه. بله، مکتوب فرمودن که مطلب واضح. خب اینم روایت دوم. حالا بریم سراغ روایت سوم که مرحوم آیت الله عظما حکیم در اینجا مطرح فرموده اند. این روایت سوم روایت زید شهامه. این روایت هم در همون باب 51 روایت شماره 4ه. روایت شماره 4. خب روایت رو میخونیم. و به اسنادهی ان علی ابن الحسن ابن فضال، علی ابن الحسن ابن فضال، ان محمد ابن عبد الحمید، ان ابی جمیله، ان زید الشحام، ان ابی عبد الله علیه السلام، فی رجل صائم ظن ان الليل قد كان، ظن ان الليل قد كان و ان الشمس قد غابت، و ان الشمس قد غابت و کان، این جمله رو دقت کنید، و کان فی السماء سحابون، و کان فی السماء سحابون، در آسمان ابر بود. ببین همون که ما قبلا گفتیم این میخواد زن پیدا کنه که غروب شده، یه وجهی باید داشته باشه. الان اینجا داشتن تصریح کرد، حالا تو روایات قبلی تصریح نکرده، ولی با همون قرینه متعارف بودن ما اینو در آوردیم. این روایت هم میتونه شاهد همون صحت استنباط ما باشه که در اونجا گفتیم که بالاخره این زن و اینقدر یه منشأی میخواد. و کان فی السماء صحاب فافطر، افطار کرد، ثم ان الصحاب انجلا، ان الصحاب انجلا، فاذا الشمس لم تغب، فاذا الشمس لم تغب، فقال تم صومه، تم صومه ولا يقضيه، تم صومه ولا يقضيه. اینم روایت جناب زید شهاب. بحث در این روایت هم عزیزان در دو مرحله است. مرحله اول تقریب الاستدلال. تقریب استدلال به این روایت مثل روایت قبلیه، یعنی دو بخش داره. تقریب استدلال دو بخش داره، یک بیان الموضوع، دو بیان الحکم. بیان موضوع کجاست؟ اونجایی که روزدار گمان به غروب پیدا کرده، بر اساس این گمان افطار کرده، بعد کشف خلاف شده، این میشه موضوع ما. بخش دوم بیان الحکم. امام هم فرموده در اینجا قضا نداره. خب مرحوم آیت الله اعظم حکیم اینطور استدلال میفرمایند که وقتی که در صورت ظن به غروب و کشف خلاف قضا ندارد، در صورت قطع به غروب به طریق اولا قضا نداره. چرا؟ چون ظن مرتبه ضعیفه، قطع مرتبه قویه. اگر اون مرتبه ضعیف حجته، پس مرتبه قوی به طریق اولا حجت میشه. بنابراین حکم صورت اول روشن میشه که در صورت قطع بفرمایید ولی کشف خلاف بشه، روزه صحیح هست و قضا نداره. امام فرمود تم صوم و ولا یقضیه، روزه کامله، قضا هم نداره. خب این مقام اول تقریب الاستدلال. و اما مقام دوم، این سراغ نقد و بررسی در دو مرحله، یکی مرحله سند و یکی مرحله دلالت، که هر دوتاش بحث تفصیلی دارد. هم سند این روایت معرکت الارا شده، دلالتش هم که باز مشکل خواهد داشت انشاءالله در جلسه آینده. این رو با هم گفتیم. گفتگو خواهیم کرد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.